عرض ادب و احترام خدمت تمامی بینندگان عزیزی که این قسمت برنامه دریچه رو به آگاهی رو میبینن. در این قسمت از برنامه دریچه رو به آگاهی در خدمتتون هستیم با موضوع خشونت زدایی در ایران و مهمان ما جناب آقای علی صدارت هستن که در خدمتشون هستیم. آقای صدارت، خوش اومدین به برنامه دریچه رو با آگاهی و اینکه ممنون میشم خودتون رو برای بینندگان ما معرفی کنین و اگر مقدمه‌ای دارین ما خیلی خوشحال میشیم بشنویم. بفرمایید.
خیلی ممنون هستم از دعوتتون. اسم من علی صدارت هست و من تلاش میکنم برای استقرار، استمرار و پیشبرد مردم سالاری. فعالیت های من حول این محور دور میزنه و به همین ترتیب در خدمت مخاطبین عزیز شما هستم. لازمه قبل از اینه که شروع کنم تسلیت عرض کنم به هموطنان عزیز به خاطر کسانی که جونشون رو در این جنبش اخیر از دست دادن. واقعا باعث تأسفه و امیدوارم که با این گفتگوها بتونیم در خشونت زدایی، آنچه که عنوان این جلسه هست، تلاشی بکنیم که بتونیم این کشتارها، این تجاوزها به حقوق و حق زندگی رو، حق حیات رو بتونیم در از بین رفتن این خشونت ها سهمی داشته باشیم. ممنونم از دعوتتون.
سلامت باشین. ممنون از توضیحاتتون و اینکه من هم و تمامی همکاران دریچه رو به آگاهی به عزیزانی که عزادار هستن و عزیزانشون از دست دادن تسلیت عرض میکنیم. نامشون جاویدان و راهشون رهرو باد. عزیزان بیننده، این موضوع رو هم در نظر بگیرید. تمامی پاسخ‌ها و نظرات مهمانان این برنامه بازتاب دهنده دقیقاً دیدگاه‌ها و نظرات خودشون هستش و صرفاً نظرات ارکان دفاع از حقوق بشر نیستش. سوال اول رو شروع می‌کنیم. آقای صدارت، با توجه به کشته شدن صدها نفر در سرکوب و اعتراضاتی که هم‌اکنون داریم در ایران، چه راه‌هایی برای کاهش خشونت وجود داره که جان مردم حفظ بشه و این کشتارها تکرار نشه؟ در واقع در یه برهه‌ای از زمانی هستیم که خیلی افسار گسیخته شده این کشتارها، خیلی تکرار شده و تعداد کشته هامون هم زیاده. دقیقا در دست نیستش که چه تعداد، اعداد بسیاره ولی فرق نمیکنه، جان جانه که از دست میره و فقط یک جان نیست که از دست میره، اون خانواده هستش که از هم میپاشه. ممنون میشم پاسخ شما رو بشنوم.
بله، واقعا هممون عزاداریم، فقط کسانی که بستگانشون رو از دست دادن نیستن، هممون عزادار هستیم و غم بزرگی است. ببینیم که این سوال شما رو ببینیم که این کشته شده ها که به درستی فرمودید که تعدادش هم حتی واقعا معلوم نیست با این سانسورها، با این ضد اطلاعات و سوء اطلاعاتی که این ور اون ور پخش میشه. ببینیم که این سرکوب ها به این شکل، خشونت ها به این شکل، کشتار ها به این شکل از کی شروع شد؟ اصلا جنبش هفته دی چجوری شروع شد؟ امروز 30 دی ماه که 23 روز ازش گذشته. خب چجور شد در این 23 روز؟ 23 روز پیش شاهد بالا رفتن قیمت ارز و افسار گسیختگی این مشکلات اقتصادی مردم بودیم. قبلا بوده یک منحنی واقعا ناجوری داشته ولی یه مرتبه شتابگیر شد. خب حالا این رو ما داریم در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران داریم گفتگو میکنیم. این رو از دید حقوقی ببینیم. از دید حقوقی در واقع این نمایشگر تجاوزها به حقوق اقتصادی مردم هست. در واقع خشونتهای اقتصادی که ریشه هاشو میشه بررسی کرد. بعد این تظاهرات از اعتراضات در بازار شروع شد، بازار بزرگ تهران، به سرعت به بقیه جاهای تهران و بقیه لایه های اجتماع سرایت کرد کم کم و از تهران به بقیه شهرها سرایت پیدا کرد و خیلی خشونت زدا بود، خیلی صلح‌آمیز بود. و خیلی جالبه برام، حتی یک چند تا فیلمی که از داخل فرستادم قبل از اینکه اینترنت قطع بشه، مال قوای سرکوب بود که فرماندهشون یه 10-15-20 نفری دور هم دیگه جمع شده بودن توی خیابون و اون کسی که به نظر میاد فرماندهشون هست اونجا صحبت میکرد براشون و میگفتش که نزنین، اینا برادر خواهرای ما هستند و چطور حتی اگر که یک آجوری هم پرت کرد یکی خورد به این کلاه خود من حق ندارم که برم بزنم، مردم در سختی هستند، در گرفتاری های اقتصادی هستند و بدین ترتیب. ولی چی شد که آخه یه مرتبه از اون پنجشنبه با اون فراخوان کذایی توسط اون فرد کذایی که وجود خارجی به عنوان یک شخصی که میتونه دردمند باشه از مسائل ایران و ایرانیان، یک نیستش واقعا، یک از دید من یک موجود اینترنتیه، یک موجود مجازیست، فراخوان داد و فراخوان به اون شکلی بودش که با خشونت همراه. یک مرتبه دیدیم که اون یک عده‌ای هم توی شهر پیدا شدن که جاهایی را آتیش زدن، حمله کردن به مامورا، مامورا به اونا حمله کردن، شیشه ها را شکستن، حتی ماشین‌های آتش نشانی را آتیش زدن و اینها. خب حالا این کار را کی کرده؟ خب مامورایی که لباس تنشونه و اینها را خب میدونیم اونا میزدن و اینها، فیلمایی که اومد یه عده تیراندازی میکردن، لباس شخصی تنشون بود، اونا نمیدونیم کی هستن. متاسفانه با وارد شدن قدرت‌های خارجی در این ماجرا، مثلا آقای مایک پومپیو که وزیر خارجه دور اول ترامپ بود و قبلا هم رئیس CIA سازمان جاسوسی امریکا بود، اون گفتش که در تظاهرات شرکت کنید و بغل دست هر کدومتون هم یک جاسوس اسرائیلی، یک افسر اسرائیلی مال موساد وایساده. عرض شود که از اون ورم یک کسانی پیدا شدن که گفتن حتی مثلا 1 میلیون نفرم کشته بشه برای من اصلا اهمیتی نداره، در مصاحبه ها با خبرنگاری های شبکه های بزرگ این حرفا رو می زدن. خب این خشونت خشونت میاره و در نتیجه اتفاقی که افتاد یک حلقه خشونت، کنش و واکنش، کنش و واکنش که از کجا شروع شد رو حالا بایستی که تحقیق بشه که واقعیتش چی بوده، ولی آنچه که به چشم ما اومد عامل خارجی بود، عامل خارجی که وارد این ماجرا شد خشونت ها رو شروع کرد. در نتیجه بله، تعداد بسیار زیادی کشته شدن، سرکوب بوده، اعتراضات به حق بوده واقعا. و حالا باید دید که قسمت بعدی سوال شما چه راههایی واسه کاهش خشونت داره که مردم جونشون حفظ بشه و کشتارها تکرار نشه. یه موقع هستش که یه عده هستیم، حالا یه مثال که ملموس بشه این عرضی که میخوام بکنم، یه رودخونه‌ای هست، میخوایم بریم اونور رودخونه، یه کسی میگه که بسیارم پرتلاطم این رودخونه، میگه سوار این قایق بشیم. میایم نگاه میکنیم، میبینیم بابا این یه قایق شکسته، یه کوچیکیه، این موج امواجه که این رودخونه داره، غرق میشیم. بالاخره تصمیمی شکلی میشه که بریم توی اون قایق، میریم توی اون قایق، قایقم غرق میشه و حالا افتادیم تو اون آب پرتلاطم، حالا بعد یه جوری یه کاری بکنیم که نجات پیدا کنیم. الان در اون شرایط هستیم متاسفانه. ولی اگر که چند قدم بیایم عقب‌تر، اینه که اصلا مگه فقط همین یک راهه که بزنیم به آب، اونم با این وسایل ناجور و ناامن؟ چرا مثلا یک کیلومتر بالاتر اینجا پل هست، چرا اونجا رو نریم؟ نمیدونم. و هزار جور دیگه. اینه که راجبش فکر بکنید، الانه آدم خودشو بذاره در این ماجرایی که وجود داره، بگه خب حالا راه حل چیه؟ یکمی سخت به نظر میاد جوابش، برای اینه که انتظار سوال کننده ممکنه این باشه که همین الان یه کاری بکن که یه جوابی بده که همین الان خشونت ها قطع بشه. نه، این در توان من و شما نیست، در توان هیچ کس نیست. حتی اون ترامپی که اون بالا وایساده بود میگفتش که برید تو خیابون ها مؤسساتتون رو تسخیر بکنید فلان از این حرفا، یا پومپئو، یا از اون ورم علی خامنه ای، نیروهای قوای سرکوب، اونا از دست اونام خارج میشه. درست مثل اون قایق شکسته‌ای که توش هستیم و هی از این ور به اون ور ما پرت و پلا میشیم و حالا باید کم 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 با کمک همدیگه یه جوری این تلاطم رو طی بکنیم بریم اون ور، حالا ببینیم که دوباره توی همچین ماجرایی نیافتیم، از یک سوراخ دوباره و صد باره و هزار باره گزیده نشیم. خب حالا چی شد پس که ما این خشونت ها شروع شد؟ تجاوز به حقوق، حالا یکیشو بگیم تجاوز به اعمال حق حاکمیت به عنوان یک فرد و به عنوان افراد و به عنوان یک جمع. از جمله مهمترین، حالا نمیشه حقوق ذاتی بشر، واقعا نمیشه گفت کدوم مهمتره کدوم کمتر مهمه، یکی از چیزایی که در این رابطه قابل ذکر میشه حق استقلاله، خودانگیختگی و استقلال، چه استقلال به شکل فردی، چه جمعی، چه ملی. خب به حق استقلال تجاوز شد، یک عده اومدن و با مراجعه به عامل خارجی، با استفاده از رانت‌های سرسام‌آور رسانه‌ای خودشون رو وارد این ماجرا کردن، و وقتی که خودشون وارد این ماجرا کردن یه عده مردم هم متاسفانه، حتی کسانی که اصلا باور نداشتن به این شخص، اومدن متاسفانه زیر بیرق این آقا شروع کردن به سینه زدن و توی خیابونها نه به اون مقداری که رسانه‌های قدرت پیشه و مخربی که رانتش و بودجش از اون جاهایی که میدونیم میاد، اونا اقراق، اونا دروغه، اونا صداگذاریه، اونا عرضم به خدمت شما ضد اطلاعات، اونا سوء اطلاعات، اونا پروپاگانداست برای افزایش خشونت ها. حتی اگر که فکر بکنه که نه ما تنها راه نجاتمون اینه، اون مخبری که توی فلان رسانه نشسته بخواد بگه، ولی واقعا هیچ نباید تعجب کرد که این به خشونت برسه. خب اینا اومد و وارد ماجرا شد و به حق حاکمیت ما، حق حاکمیت ملی ما، استقلال ملی ما تجاوز شد و یه عده اومدن بیرون، مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر این، مرگ بر اون. مرگ خشونته. ببینید یه چیزی که همین الان راجبش صحبت بکنیم، ما آیا از جنس این رژیم میگیم بده؟ درسته که خب هست، ولی اگر که ما از جنس این رژیم بشیم خوبه یا بده؟ این یه سوالیه که هر شخصی از خودش باید بکنه. این جواب پرسش شماست که چه راهکاری وجود داره. یه چیز ریشه‌ایش همینیست که الان دارم عرض میکنم، که آیا ما که این رژیم رو میگیم بده از جنس این رژیم بشیم، این کار درستیه یا غلطیه؟ مثال اینه که گفتن در دوره پهلوی شکنجه بوده، خب بد بوده، کشتار بوده بد بوده، فساد بوده بد بوده، بیلیاقتی و بیکفایتی اقتصادی و غیره بوده بد بوده، ولی حالا ما یعنی این رژیم اومده سر کار، میگه ولی ما بکنیم خوبه، برای اینکه در راه نمیدونم رژیم داریم میکنیم، در راه نمیدونم اینا شکنجه نیست، حد و تعذیر. خب این هیچ شکی نمیشه داشت که این رژیم هم رفت به ولایت مطلقه فقیه، رفت به راه ولایت مطلقه پهلوی. همون اول انقلاب که ما مخالفت میکردیم با اعدام جنرال های ارتش شاهنشاهی، متاسفانه یه عده زیادی از مردم معمولی تو دانشگاه تهران یه مصاحبه شو یه کسی برام فرستاد، یه خانومی، اون موقع حجابم اجباری نبود، میگفت نه باید انقلابی عمل کرد و بایستی که اینا رو هرچه زودتر اعدام کرد و اینجور چیزا. خب حالا ما شدیم از جنس پهلوی، خب این بلایی که سرمون اومد از این بود. حالا بیایم جلو در زمان فعلی، آیا ما بر ما بخشوده هست که بشیم از جنس این رژیم برای مبارزه با این رژیم؟ اگر بشیم این خشونت زنجیره‌ای هی دور خودش میچرخه و زیادتر و زیادتر میشه و موفقم نخواهد شد. اگر هم موفقیتشو رفتن خامنه‌ای بدونید، که از دید من فقط اون نیست، یه کسی بدتر از اون میاد سر کار، برای اینکه ما مردم فرهنگ مردم سالاری رو در اشاعش نکوشیدیم، ما در فرهنگ خشونت و خشونت گستری کوشیدیم. در نتیجه چی میگیم؟ میگیم تو بکنی، پاسدار، بسیج، قوای سرکوب بده، ولی من بکنم خوبه. توجه کردید؟ در نتیجه این یک چیز مهم رو از خودم میپرسم، اونی که تو خیابونه از خودش بپرسه، اونی که تو خیابونهای مجازی حتی از خودش بپرسه که این کاری که من میکنم، دروغ منتشر میکنم به عنوان یه پست، اغراق صداگذاری میکنم به دروغ، این از جنس رژیمه، از جنس اسرائیله، از جنس امریکاست، اونی که داری باش مبارزه میکنی. خب نکن این کارو که بکنی، خشونت کردی به حق اطلاع، تجاوز به حق اطلاع، و میشه نتیجهش اینیست که شده.
تشکر از شما و پاسختون. آقای صدارت، مردم تا کجا حق دفاع از خودشونو دارن بدون اینکه این دفاع باعث افزایش تعداد کشته‌ها و تشدید خشونت بشه؟ ما الان داریم می‌بینیم خشونت‌ها به طوری، یعنی این چند روزه به طوری گذشت که آدم‌هایی که بدون سلاح در مقابل کسانی که سلاح دارن قرار گرفتن و متاسفانه منجر به این همه کشتار شد. تو خیلی از خبرها خیلی واضح زده میشه یک نسل کشی بزرگ اتفاق افتاده. خشونت به شدت اجرا شد و اینکه من خیلی دوستان بدونم به چه صورت هستش، مردم تا کجا به چه شکل میتونن که از حق خودشون در واقع دفاع بکنن؟
بله، سوال بسیار مهمیه، خیلی مربوط هست به اوضاع واقعی و ملموسی که توی وطنمون شاهد هستیم. شما فرمودید یک آدم بی سلاح در مقابل یک آدم مسلح، بسیار خوب. خب این آدم مسلح آدم دیگه، گفتید آدم، چی بشه که نتونه اون اسلحه‌شو استفاده کنه؟ آیا اینی که من با شعله افکن، منه که تو خیابونم یک جوونیم با شعله افکن آتیش میزنم یک بسیجی رو، یک قوای سرکوب و هر چه جنایتکارترینشون رو حتی، و فیلمشو میگیرم توی رسانه‌های شخصی میذارم، این میشه این کار خوبیه؟ نه، خوب نیست. اینه که من اسلحه پیدا کنم، اسلحه که ما مردم که نمیتونیم بسازیم، که کارخونه اسلحه سازی نداریم، که باید از یه جا بگیریم. از یه جاش هم میادش معمولا از خارج از ایران، اون کسانی که اون کشورهایی که قدرت‌های خارجی که ایران الان نزدیک به قرن نیم قرن 50 سال یا بیشتر هم شاید باشه که میخوان ایران رو تکه پاره بکنن، اسلحه وارد کشور میکنن به صورت به اصطلاح مخفی از راه مرزها و راهایی که دارن. خب حالا اون بزنه، اونم بزنه در دو طرف، کی برنده است؟ ما نه، اونایی که مسلح هستن از مردم، نه از عوامل رژیم، چند نفرن؟ چقدر اسلحه دارن؟ عوامل رژیم چند نفرن؟ چقدر اسلحه دارن؟ در این تقابل قوا کی پیروز میشه؟ در این تقابل قوا به دست چه کسی بهانه واسه سرکوب بیشتر، خشونت بیشتر، قتل و غارت بیشتر داده میشه؟ فکر نمی کنم خیلی سخت باشه جواب دادن به این سوالها. در نتیجه خشونت، به اون توضیحاتی که برای شما دادم، مثالهایی که زدم، شعله افکن و تیر و تفنگ و این حرفا، اون راه حل نیست. همینجا بگم که یک عده باور دارن، حالا چه دینی چه غیر دینی دنیوی، که اگه یکی زد به این ور صورتت، این ور صورتت هم بیار یا سیلی هم این ور بزنه. من این باور رو ندارم، این رو دفاع نمیدونم. یکی میگه که تا دستشو برد بالا همچی بزن که نتونه از جاش پشه، من اونم باور ندارم. من اینجوری فکر میکنم که من چه کار بکنم که اون کسی که خیلی قوی تر از منم هست، دستشو میخواد ببره بالا و بزنه به صورت من، اصلا نتونه این کارو بکنه، نتونه، شرایطش فراهم نشه واسش که این کارو بکنه. اینو بهش میگیم خشونت زدایی، آنچه که عنوان جلسه شما دوستان عزیز بود، خشونت زدایی. یعنی چی؟ اسلحه رو که میدونیم هست در دست سرکوبگر، قدرت ها، چه قدرت های داخلی چه قدرت های خارجی، به اونم میشه پرداخت. ما مردم نمیتونیم معامله پایا پای بکنیم با قدرت ها، چه قدرت های داخلی چه قدرت های خارجی، ولی چه کار بکنیم که اون اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر باشه، نتونه استفاده کنه ازش. این کار ما کردیم، این رویا و توهم نیست، این کار ما کردیم در سال 1357، انقلابی که معروف شد به انقلاب پیروزی گل بر گلوله. خب ما این کار رو در اون که سال 1357 بود، همین چند ماه پیش هم کردیم، اون موقعی که ارتش اسرائیل و امریکا به ما حمله کرد، تو خیابونا فیلماش بود که مردم میرفتن گل میدادن به قوای مسلح. مال همین رژیم. از قیافه‌هاشون هم معلوم بود که همچین طرفدار، همچین مثلا حجاب آنچنانی نداشتن و به این ترتیب. پشتیبانی. اسلحه در دست سرکوبگر، چه داخلی چه خارجی، در اون 12 روزه بی اثر شد. اون قوای خارجی که اسرائیل مجبور شد به ترامپ فشار بیاره که آتش بس بکن، حالا دیگه به اصطلاح مدارکش منتشر شده. قوای داخلی هم به اون بهانه نتونست بیاد مردم رو بزنه، نتونست کشتار جمعی بکنه آنچنان که در دهه 1360 کردن. چرا؟ برای اینکه ما مردم عکس العمل نشدیم، از جنس قدرت نشدیم، چه قدرت داخلی چه قدرت خارجی. اسلحه رو در دست سرکوبگران بی اثر کردیم. الان مردم تا کجا حق دفاع از خودشون رو دارن؟ این اگر که خشونت زدایی در ذهن باشه یه داستان دیگه ای میشه. حالا شما تو خیابون هستی، خیابونهای حقیقی، یهو مردم به یک سمت میرن، اون 20 نفر 10 نفر 30 نفری که مسلح هستن در یه محاصره قرار میگیرن و تیراندازی نمیکنن، شما میگیرید اونا رو. این درسته که بگیرید بزنی زمین و اون افتاده، همچین زخمی هم هست، ناتوان و کمجون هم هست، به سر و صورتش لغت بزنی، آنچه که فیلمشو گرفتن و فرستادن بیرون، نه اون درست نیست. تو از جنس این رژیم شدی، تو هم جنس این رژیم شدی، اسلحه‌شو گرفتی دیگه. دیگه اینه که حالا به چه نتیجه‌ای میرسی که این زخمی رو، اصلا این توی هر جنگی چنین چیزی، یک مجروح جنگی رو تو ورداری. حالا فرض کن یه جنگ با قوای خارجی هم باشه، حالا اینا رو میگن اشغالگرن تو کشور ما، بعد از اینه که دستگیرش کردی، خل سلاحش کردی، بگیری شکنجش بکنی تا حد مرگ، که اون که حقوقیه واقعا، تو بدتر از این رژیم نشدی. خب حالا چطور میشه؟ میان این فیلم ها رو، فقط که در اختیار من و شما که نیستش، که در اختیار رژیم هم هست، دستگاه پروپاگاندا و مخشویی و جنگ روانی این رژیم هم بسیار قویه، حالا توضیح میدم چرا. خب میان این فیلم ها رو چیکار میکنن؟ میبرن تو پایگاهی که اون پادگانی که قوای سرکوب هستن، قبل از این که بیارن تو خیابون، اینا رو باید توجیه کنن، مخشویی کنن که برن بزنن. یکی از همکاران من پزشک وظیفه بود تو یکی از این پادگانا، میگفت نمیدونید چه بلایی سر اینها میارن قبل از اینه که بفرستنشون تو خیابون، بندازنشون به جون مردم. اولا چقدر خودشون و خانوادهشون تحت فشارهای امنیتی هستن، اونی که مردم عادی بیرون هستن، شما ضرب در 100 بکن، نمیدونم ضرب در 1000 بکن، میشه اون فشارها و خفقانی که این قوای سرکوب در پادگانها شامل حالشون میشه. خب میان چیکار میکنن؟ توی یه سالونی آمفی‌تئاتری چیزی میشوننشون، این فیلم ها رو نشون میدن. که چی؟ که یکی با شعله افکن یه پاسدار یه بسیجی رو آتیش زده، یه کسی با نمیدونم افتاده رو زمین از پاسدارا ریختن سرش، دارن میزننش. و اون مخشویی های دیگه که خارج از حوصله این وقت هست، اونو میفرسنش تو خیابون. خب حالا همون رو هم میشه خشونت زدایی کرد، همون رو هم میشه، این دفاع اسلحه الزامن اسلحه نیست. مگه امپراتوری بریتانیا در داخل هند زمان گاندی، اونا روش های خشونت زدایی که به کار بردن همشون مسلح بودن؟ همشون چوب و چپاق و چماق و تیر و تفنگ داشتن؟ که الان بزرگترین دموکراسی دنیا رو داریم با بیش از 1.5 میلیارد نفر. خب اینا رو میشه درس گرفت، اینا رو میشه درس گرفت و به اجرا در آورد. تشدید خشونت غیر قابل اجتناب هست وقتی که ما مردم خودمون بشیم از جنس رژیم، خودمون بشیم متجاوز به حقوق. این خیلی چیز ساده ایه. همین یه عبارت رو، یک جمله رو اگه تو ذهنمون باشه، اون وقت بسیاری از قسمت هایی که سوال جناب علی بود رو پاسخ میده.
تشکر آقای صدرت. وقتی از خارج کشور درباره خشونت یا میشه تقابل صحبت میشه، آیا این موازه میتونه به افزایش اون کشتارها در داخل منجر بشه؟ یعنی اونو تشدید میکنه یا کنار میکشن؟ اینکه اون مسئولیت به چه شکل بود؟ در واقع مسئولیت اون گویندگان چیه؟ به چه نحو باید این رو اداره بکنن؟
اونایی که از خارج، مشخصاً از خارج تو سوالتون بود، حالا اونایی که تو خارجن دو دستن دیگه، یک عده بسیار ناچیزی، یک انسانهای ناچیزی باید بگم، یک ناایرانیان ناچیزی وابسته هستن به قدرت‌های داخلی، از رانت رسانه‌ای عجیب و غریب بگیر تا بودجه‌ها و فاندا و اون گرانت‌هایی که بهشون میدن، اون سازمان‌های جاسوسی اطلاعاتی امنیتی و ارتش و اینا، به وزارت خارجه‌شون و اینا میدن به اون آدما، یه دکانی شده، یه بودجه‌ای هست، یه دو تا سایتی چیزی درست میکنن، یک ضوابطی داره، اینا رو فراهم میکنن، مراجعه میکنن به وزارت خارجه امریکا، انگلیس، عرض کنم که سازمانهای اطلاعاتی امنیتی، MI6، CIA و فان میگیرن، بودجه میگیرن. خب اون وقت این نمیتونه، اصلا از حقوق چیزی نمیفهمه که در درجه اول استقلال خودش رو داره بهش تجاوز میکنه و به استقلال کشورش داره تجاوز میکنه. پس این مسئوله. این از این. خب حالا آیا اون سوال شما وقتی که از خارج یا تقابل و خشونت صحبت میشه میتونه به افزایش کشته‌ها بیانجامه؟ 100%. این فقط مراجعه به قدرت خارجی نیست، مراجعه به قدرت داخلی رو هم دیدیم که خشونت ها رو زیاد کرد در جامعه، در شکل اصلاح طلبی. اصلا مراجعه به قدرت رو باید مورد سوال قرار داد و نفی کرد به عنوان یک تجاوز، نه تجاوز مثلا ترامپ یا پوتین یا نتانیاهو، اون شخصی که داره میره میکنه، یا اون شخصی که میره زیر پرچم مثلا پهلوی یا کسی دیگه و اونو حتی رسانه های خودش لایک میکنه، ریپوست میکنه، بازنشر میکنه و اینجور چیزا. خب حالا در این ماجرا هم دیدیم که چطور شد از اون پنجشنبه به اینجا کشید که کشید. حالا بریم عقب‌تر. سال 1401 در شهریور ماه خانم فرزند ایران مهسا ژینا امینی کشته شد، توسط قوای دولتی ضربه مغزی شد و مرد. بلافاصله مردم شروع کردن، همون جلوی در مریضخونه تا خبر مردنش، بیهوش بود، تو کما بود، تو اغما بود، ولی به محض اینه که فوت کرد، همونجا جلوی مریضخونه شروع کردن به تظاهرات مردم. این تظاهرات چون حقوقی بود، چون خشونت زدا بود، هی ابعادش گسترده شد تا چطور شد یه مرتبه این آقا که اصلا معلوم نبود کجا بود، از 16-17 سالگی دربار فرستاده بودش آقای پهلوی رو بیرون، تو امریکا بود، نزدیک شد به انقلاب دیگه نیامد تو، بعدم پدرش اومد بیرون. اصلا شما در سابقه این شخص ببینید که حتی یه دونه، حتی یکی پروژه موفقیت آمیز در جهت استقرار، استمرار دموکراسی، مردم سالاری در ایران ایشون داشته یا نداشته، یا هر چیزی را که دوروریاش ابتکار کردن، خودشون در خودشون اعتماد به نفس نداشتن و از طریق ایشون خواستن انجام بدن، اونم به شکست رسونده. یهو سرکلش پیدا شد با توییت زدن و در یه چند نفری رو هم دورور خودش جمع کرد توییت زدن، بعد اون هیجان رسانه‌ای رو انداختن توی گردباد رسانه‌ها که وکالت بیاین بدین. خب بنابر گفته هارتس، برای بنابر گفته دانشگاهی که توی کانادا بود و تحقیقاتی که کردن، از جمله و شاید به خصوص وزیر اسبق اطلاعات اسرائیل یه پروژه رو داره با سازمان‌های دولتی جاسوسی خود اسرائیل و این کسایی که کانترکت می‌گیرن از اون سازمان‌ها و مؤسسات شخصی که بیان یه کارای رسانه‌ای رو انجام بدن. چی نوشته بود روزنامه هارتس؟ که رضای پهلوی رو یک سری ربات‌هایی هستن، یه سری نرم‌افزارها و اپلیکیشن‌هایی هستن که توی فیسبوک و اینستاگرام و اینجور چیزا اینو طرفداریش رو بزرگ نمایی بکنه و فیک نیوز و عرشبت که اینجور چیزا. خب اینو ما میدونستیم، ولی دسترسی به اون اطلاعاتی که اینا اون رسانگران تحقیقی بهش دسترسی داشتن نداشتیم و خب حالا مشخص شد. بسیار خب، حالا این آقا اومد توییت زد و بعد مسئله وکالت رو مطرح کرد. حالا با این همه پشتوانه‌ای که داره چقدر اومدن وکالت دادن بهش؟ بیشتر از 2300 هزار تا شد. چند تاش جعلی بود، درست شد؟ بازم ادامه پیدا کرد تا رفتن تو دانشگاه جورج تاون تو واشنگتن توی امریکا و اون منشور کذایی مهسا رو نوشتن. یه دم نشستن عکس گرفتن و فیلم گرفتن و پس برین و پیش بیان و چه خبر، چی شد آخه؟ یه منشور دادیم بیرون. کوش حالا اون منشور، اون کسانی که امضا کردن کوشن، یه دشون که یه مقداری دغدغه حقوقی داشتن خودشون رو متاسفانه تبدیل کردن به یک مهره سوخته، بقیهشون هم هنوز دارن زیر بیرق پهلوی و شرکا سینه میزنن. همین چند روز پیش دیدم یکیشون توی لس آنجلس در یه جمع سلطنت طلبا داشتش سخنرانی میکرد. خب حالا چی شد؟ به کجا رسید؟ اون جنبش از جوشش افتاد، از بین نرفت، ازش یاد گرفتیم ولی نه به اندازه کافی. اومد جلوتر تا همین مسئله هفتم دی. خب درس نگرفتیم، سوار اون قایق در اون رودخونه پر از تلاطم شدیم، این جلیقه های نجات و این حرفا رو هم نبستیم، شنام بسیاری بلد نم، رفتیم دیگه از روی استحصال. که این به هر حال یه دمی گفتم بابا من اصلا پدر و پدر بزرگ و هفت جد آبادم با پهلوی ها اصلا بدم، برای اینکه من بختیاریم، برای اینکه من لورم، اینا هزار جور بلا سر ما آوردن. یه جوان 21 دو ساله بود، ولی دیگه راهی نیست. این درست مثل اون قایق است، نگاه نمیکنه که دو کیلومتر بالاتر یه پل امن هست. میگه همین الان در اون استعصالی که خودش رو قرار داده، کدوم استعصال؟ استعصال انتخاب بین بد و بدتر. حالا انتخاب رو باید واقعا در گیومه در ممیزین گذاشت، این انتخاب نیست، این تو خودت رو زندانی کردی در انتخاب، اگه بخوای اسمشو بذاری انتخاب بین زهر مار و زهر عقرب. آخه این خوب و خوبتر هم وجود داره در دنیا؟ نرسون خودتو به اونجا که مجبوری بپری تو آب، مجبوری که فکر میکنی مجبوری، بدون حتی اون قایق شکسته پکسته. خب چطور شده؟ الان چند بار مردم ایران از یه سوراخ گزیده شدن، انتخاب بین بد و بدتر. رفتیم به سال 1376، انتخاب آقای خاتمی در مقابل ناطق نوری. خب بعد خاتمی، ولی زیادم نمیشناسیمش. حالا آخوند هست ولی لبخند میزنه، سید خندان بهش گفتن. حالا اون ناطق نوری که خیلی بدتره، حالا بریم به این رأی بدیم. خب ما میگفتیم که آقا نه، این نمیشه، در همچین این رژیمی اصلاح پذیر نیست، این رژیم اصلاح پذیر نیست، هر اصلاحی در این رژیم باعث خشونت بیشتر میشه. چه گفت آقای خاتمی؟ راجب مردم سالاری ازش سوال شد در مقام ریاست جمهوری پشت تریبون، گفتش که مردم سالاری با کدام مردم؟ یعنی ما مردم و لایق مردم سالاری ندونست. خب دوباره این تکرار شد سال 1388، بین بد و بدتر، بین احمدی نژاد و میرحسین موسوی گفتیم یکی رو انتخاب کنیم. ما توصیه‌مون این بودش که تحریم مشروعیت ندیم به این رژیم. باز بیام جلوتر، الان انتخاب بین بد و بدتر، میگه که من بختیاریم، لورم، نمیدونم کردم، هزار جور صدمه دیدم از این رژیم. پهلوی بد هست ولی این رژیم بدتره. نه، بین بد و بدتر لازم نیست خودمون رو زندانی بکنیم، خوب و خوبتر هم وجود داره و اون حقوقه در مقابل خشونت. حقوق همه مکانیه، حقوق همه زمانیه، حقوق همه کسانیه. چرا؟ برای اینه که هر کسی با هر رنگی، با هر جنسی، با هر زبانی، با هر نژادی، اگر که قائل به اون باشید، باش به دنیا میاد در ذات بشریت. اونو اگه بذاریم وسط، راهکار، راه چاره پیدا میشه. این جواب این سوال شما. در نتیجه اون کسانی که از بیرون دعوت میکنن به خشونت، مردم رو تشویق میکنن به خشونت، میخواد ترامپ باشه، میخواد پهلوی باشه، میخواد شرکاشون باشه، بله اونا از دید من مسئولن. حالا تو دادگاه ها مسئول بشن یا نشن، ولی جلوی وجدان بشریت که مسئول هستن که. بله،
تشکر آقای صدارت از شهادت مهسا امینی فرمودین. اینکه ادامه کشتار و خشونت های دولتی چه تأثیر بر روی جامعه داره؟ خب از زمان زندگیت مهسا امینی این کشتار و خشونت ها زیاد شدش و آیا جامعه رو به سمت رادیکالیسم میبره یا فرسوده و بیجام میکنه اونو؟ آیا مردم دست میکشن از حقشون دست بردارن و یا اینکه بیشتر فریاد میزنن و جلوی این خشونت رو در واقع جلوی این خشونت وای میستن به هر صورت که شده؟
بله، عرضم به خدمت شما، اگر بتونید این شمایی رو که تصویری که براتون ارسال شد رو نشون بدید خیلی عالی میشه. ببینید،
بله تصویر رو داریم، بفرمایید.
بله، ببینید جواب سوال شما، سوال شما رو اینجور مطرح میکنم. یک انسان چی میشه که تصمیم میگیره؟ اون به صورت بنفش یا صورتی پررنگ، اون وسط نوشتم انسان. بعد اون مربع رو که نگاه بکنید، یک انسان در ابعاد مختلف زندگیش میگذره. اون بالا سمت راست بُعد فرهنگی، بُعد اجتماعی، بُعد اقتصادی و بُعد سیاسی. این ابعاد در اتاقهای جدا از هم نیستن، اینا یه جورایی در هم آمیخته هستن. خب حالا وجدانم البته فارسی کردیه، وجدان با جیم معرب، وجدان معرب وجدان هستش که یک کلمه کردی لکی هستش. خب یک وجدان ها رو بخوایم مثلا بگیم که چه وجدان هایی، چه کانسیانس به قول معروف واژه لاتینش وجود داره، علمی، وجدان علمی، وجدان اخلاقی و عرضم به خدمت شما وجدان تاریخی. خب حالا اون پیکان ها، اون فلش هایی که زدم رو نگاه بکنید، میبینید که تمام این وجدان ها با هم به صورت دو طرفه و چند طرفه در حال تعامل هستن. ولی اون وسط وجدان احساسیه. یعنی چی؟ یعنی یک انسان، کامپیوتر که نیستش که، یک سیستم اعصاب داره، سیستم اعصاب مرکزی و سیستم اعصاب محیطی. این سلول های عصبی وقتی که میخوان با هم دیگه حرف بزنن توسط یک هورمون هایی بهش میگن نورو هورمون یا نورو ترانسمیتر، اونا با هم دیگه با ترشح اون نورو هورمون ها و نورو ترانسمیتر ها با هم دیگه حرف میزنن. ترس وقتی که به وجود میاد در یک کسی، مثلا یه مرتبه پاش گیر میکنه سر یه بلندی، الان است که پرت بشه پایین، یه مرتبه تو دلش میریزه، خب این احساس هست، اون ترس هست، قلبش شروع میکنه به زدن، یه مرتبه عرق میکنه اینا. این وقتی که اون نورو ترانسمیترها، اون نورو هورمون‌ها رو نگاه بکنید، اونا یک تغییر و تحولاتی در اون لحظه ترس میکنن. حالا اینه که من برای شما گفتم یک ترس حاد بود، یک لحظه وارد شد، ولی وقتی که در یک شرایط مزمنی قرار بگیریم که یه نفر رو سر پرتگاه نگرش دارن واسه روزها و ساعتها، که همش تعادلش به هم بخوره نخوره، اون چه حالی میشه؟ این مسئله رو توی دانشگاه‌ها، متأسفانه دانشکده‌های پزشکی، دانشکده‌های روانشناسی، روانپزشکی، مردمشناسی، دانشکده‌های جامعه شناسی، اینا مورد تحقیقات علمی قرار دادن و از اینها متأسفانه استفاده می‌کنن در زندان‌های سیاسی. در زندان‌های سیاسی با اون شرایط بسیار بدی که ایجاد میکنن واسه مردم رو، یعنی زندانی سیاسی رو در یک جایی قرار میدن با بیخوابی دادن، با بی اطلاع نگه داشتن در یک سلول انفرادی، ندون اصلا صبح شب چه شکلیه، با درد شلاق زدن، شکنجه زدن، با توهین، با تجاوز به کرامت و منزلت انسانیش، اونو در یک شرایطی قرار میدن که اون نوروهورمون ها تعادلشون به هم میخوره. اون وقتی تصمیم میگیره که اعتراف اجباری بکنه یا نکنه. یه چیزی مینویسه جلوش، میگه آقا اینا که همش دروغه، من که نکردم این کارو، من که جاسوس اسرائیل نیستم که. دوباره شکنجه میشه، میگه باشه هستم، مینویسم. اینو ما که بیرون هستیم نمیتونیم قضاوتمندانه به اون شخصی که میاد اعتراف میکنه نگاه بکنیم. هر کدوم از ما، این فیزیولوژی بدنه، فیزیولوژی طبیعی بدنه، هر کدوم از ما در اون شرایط اگر قرار بگیریم معلوم نیستش که چجوری رفتار خواهیم کرد. حالا برمیگرده به سوال شما در مورد اینه که چه تأثیری بر جامعه داره. خب کشدار، خشونت‌های دولتی فرمودید، حالا خشونت، حالا برگردیم به اون شما، میتونه در بُعد اقتصادی باشه، آنچه که این جنبش رو شروع کرد، اجتماعی باشه، فرهنگی باشه، سیاسی باشه و فیزیکی باشه. و تجاوز، خشونت یعنی تجاوز به حقوق دیگه. شما خشونت رو دوباره در یه جمع حقوقی هستیم بخوای تعریف کنید، تجاوز به حقوق فقط که بکش و بزن و بگیر که نیستش که. گفتم خشونت‌های اقتصادی شروع شد این داستان. خب حالا یه خشونت دیگه، تجاوز به حقوق، تجاوز به حق آگاهی، تجاوز به حق آگاهی یابی، تجاوز به حق آگاهی رسانی. باز برگردیم توی زندان، یعنی سلول انفرادی. الان اینطور نیست، الان 90 میلیون نفر تو سلول انفرادی هستن، قطع اینترنت، قطع تلفن، قطع تلفن‌های همراه، تلفن‌های زمینی ثابت، تکست هم حتی نمیشه زد. یعنی اون اطلاع گیری و اطلاع رسانی که حق ذاتی بشر، هر موجود زنده ای هست، اون بهش تجاوز شد. حالا ما در شرایط، باز برگردیم تو ذهنمون، الان روی صحنه نمیبینمش اون تصویر، ما بخوایم تصمیم بگیریم، اگه بشه دوباره نشونش بدید خیلی ممنون میشم، ما یک انسان و چندین انسان یا همه انسان‌ها در یک جامعه، یک ملت، الان اون وجدان احساسی روانیمون دچار خدشه شده به خاطر دیدن این صحنه‌های واقعا ناراحت کننده، حتی شاهد بودنش در خیابون، حتی تیر به سر و صورت خودمون خوردن، اونایی که زخمی شدن، این باعث یه ناراحتی میشه که خیلی توی همین امریکا به عنوان PTSD، یعنی که صدمات بعد از قرحه های روانی، به خصوص کسانی که از جنگ برمیگردن، جنگ افغانستان و عراق و اینا، اصلا این تا آخر عمر میمونه توی ذهنش، اونایی که توی جنگ های خارجی میرن، آنچه که مورد مطالعه اینجا هست. خب حالا ما اینو وقتی که اول بشناسیمش، یعنی به عنوان یک طبیب اول باید تشخیص رو بدی بعد بتونی درمان بکنی دیگه، ولی لازم به طب و طبابت نیست، هر کسی بایستی که طبیب خودش باشه به صورت یک چیز علوم پایه. مثلا ویروس کرونا رو هم، اگر که کووید 19 رو، اگر یک اطلاعات اولیه نداشته باشه آدم که بابا این ویروس واگیره، باید ماسک بزنی، حرفا، خب میگیره و میمیره دیگه. یک اطلاعات حالا نه به عنوان یک ویرولوژیست، نه به عنوان یک طبیب، ولی یک اطلاعات اولیه باید داشته باشه. برمیگرده به اون وجدان علمی که اینجا میبینید. هرچه وجدان علمی جامعه بالاتر بره، وجدان علمی فرد بالاتر بره، اثر میذاره بر سایر وجدانها، اون وقت اون انسان در بعد فرهنگی، در بعد اجتماعی، در بعد اقتصادی، در بعد سیاسی میتونه بهتر عمل کنه. بهتر یعنی چی؟ یعنی حقوقی تر عمل بکنه. درست شد؟ خب حالا ما در اونجا هستیم. یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که گفتم همجنس این رژیم نشیم. با خشونت کردن اون کسی که تیر میزنه توی حال و روز و بدن و فکر و قلب و روح خودش چه اتفاقاتی داره میفته، اینم داشته باشیم و اثر میذاره روش. این کسانی که تو امریکا بررسی میشن از جنگ پیروز یا ظاهراً پیروز برگشتن در عراق و افغانستان و اینجور صدمه دیدن. خب ما نشیم هم جنس این رژیم. حالا چه کار بکنیم که بشه این رو به جهت هیچ کدوم از این دوتایی که اینجا ذکر کردید سوق پیدا نکنه؟ به سمت رادیکالیسم فرمودید، آیا جامعه به سمت رادیکالیسم میره یا اینکه فرسوده و بیجان؟ یعنی چی فرسوده و بیجان؟ یعنی منفعل. اون رادیکالیسم یعنی چی؟ یعنی از جنس رژیم. هر دوتاش بده. خب برگردیم به اون شما، در حالا ورش داشتید اشکال نداره، برگردیم به اون شما، باز دوباره اون هسته مرکزیش روحیه افراد میشه. یعنی به جایی که روحیه همدیگر رو خراب کنیم، همدیگه روحیه بدیم. یه لیوان ممکنه نصفش خالی باشه، ولی نصف دیگرش که پر هست. ما توانا هستیم، ما میتوانیم سرنوشتای خوب و خوبتری رو برای خودمون رقم بزنیم. خب بره آدم تو لاک خودش، گوشه گیر بشه، عقب نشینی کنه، منفعل بشه، یعنی اون چه که این رژیم میخواد. یه ده سر انتخابات کذایی که این رژیم میذاره میدویدن بدو بدو بریم رای بدیم، بدتره رو نگیریم، بد بهتر از بدتره. این شد که شد. میگم چرا آخه؟ میگه ما آخه سیاسی نیستیم. یعنی چی سیاسی؟ نه نیستیم ما سیاسی، اینا سرته یک کرباسن، ما سیاسی نیستیم. بعد تو که سیاسی نیستی، 4 سال میپذیری تجاوزها به حقوق و تو سری خوردنها رو، نقض کرامت و منزلت انسانی رو، چه به حجاب و پوشش اجباری بگیر چه چیزای دیگه، اون وقت تو چطوره که یه مرتبه سر 4 سال میدوی میری رای میدی و تلفن میزنی به بقیه برو برو برو، داره ناطق نوری میاد، برو خاتمی رو انتخاب کن یا پزشکیان بگیر از اون یکی باز بهتره. خب این میشه تو خود رفتن، انفعال. ولی این سیاسی نبودن نیست. تو که 4 سال منفعل هستی، در واقع خیلی هم سیاسی هستی، منتها سیاست های این رژیم رو داری اعمال میکنی. یک فرد بسیار سیاسی هستی که سیاست های این رژیم رو اعمال میکنی. یعنی چی؟ یعنی تو گوسفند هایی هستن مردم که ما هم چوپانیم. خمینی گفت دیگه، گفت جامعه مثل یه گوسفند هایی هستش که احتیاج داره که یه چوپانی هدایتشون کنه. در ادیان دیگه هم، دین مسیح هم اینو میگن، در دین کلیمی هم اینو میگن. اون البته ولایت و اونایی که خودشون رو ولی دین میدونن، وگرنه دین واقعی نه یهودیش نه مسیحیش نه اسلامش این شکلی نیست. خیلی برام جالب بود در این، در داخل پرانتز، دین یهود هم مثل دین اسلام داره اون چی که تو قرآن ما هست که اگر که یک نفر رو بکشی مثل این که به ناحق همه بشریت رو کشتی. این رو کلیمیایی که ناراضی هستن از صهیونیسم و این خشونت‌هایی که در غزه داره اتفاق میفته و جنایت‌هایی که داره میشه، اینو نقل قول رو از تورات خودشون میکنن. درست شد؟ ما هم داریم تو قرآن. بسیار خوب. خب حالا پس هیچ کدوم، نه منفعل شدن، نه کس کردگی و افسردگی و استراب، و نه رادیکال شدن، آنچه که شما به کار بردید. یعنی چی؟ یعنی بری با شعله افکن آتیش بزنی، افتاده رو زمین بری از حرص دوتا لقدم تو بزنی اون آدم نیمه جون و فیلمش هم بگیری پخش کنی اونجا که بشه اسباب دست خشونت‌های بیشتر. نه، از جنس این رژیم نشدن. ببینید یه عده وقتی که اون نورو هورمون ها، اون هورمون های مغزی دوچار اختلال میشه میترسن، یه عده ترس رو تو خودشون نگر میدارن ولی یه عده شغلشون میشه ترسیدن و ترساندن. آی نرو، نکن، نزن. خب نکنیم این کارو، ترس القا نکنیم، سرباز گمنام امام زمان آقای خامنه‌ای نشیم که در مغز خودمون و در مغز بقیه یک مأمور وزارت اطلاعات رو با دست خودمون تعبیه بکنیم که هیچی نگو، بزو بزنه، ما که نمیتونیم کارو بکنیم. اون وقت وقتی که به این درجه انفعال رسید، اتفاقی که میفته خودش رو ناتوان میبینه، یعنی اعتماد به نفس فردی رو از دست میده و اعتماد به نفس جمعی رو از دست میده. یعنی ما که نمیتونیم که، پس مورد سوال قبلی شما، بریم سراغ قدرت خارجی. ما که از همون بر نمیاد که پس بریم سراغ قدرت داخلی، از درونش اصلاحش بکنیم. اصلاح طلبی سال 76 و 88 رو بگید بیا تا حالا. نه، مردم در ایران گفتن این شعار بسیار به دل من میشینه. خود مردم گفتن، اینو نتانیاهو، ترامپ و پوتین که نگفتن که، خود مردم خودجوش، خودانگیخته، حقوقی چی گفتن؟ پشت به قدرت، روی به ملت. یعنی چی؟ یعنی پشت میکنم به قدرت داخلی و خارجی، غربی و شرقی، روی میکنم به ملت، به مردم، مردمی که چی؟ حقوق دارن. چه حقوقی؟ حقوق ذاتی دارن که همه با اون به دنیا میان و همه از اون از دنیا میرن. پس میتونه یک کانون همکاری ها باشه که نه رادیکال بشیم نه منفعل بشیم. یه حد وسطی هم هست، یک زندگی خوبی هم هست که میشه پیوسته خوبتر هم بشه. بد و بدتر رو چرا؟ اون بد اونم بدتره. چرا خوب و خوبتر رو نریم دنبالش؟ چجوری بریم دنبالش؟ با از جنس این رژیم نشدن. چجوری بریم دنبالش؟ اینه که ما هم جنس این رژیم نشیم، با هم همکاری کنیم در هسته های کوچیک حقوق مدار. کوچیک به خاطر اینه که رژیم پلیسیه. حقوق مدار یعنی چی؟ یعنی همین حقوق رو بذاریم وسط، 5 تا 4 تا 3 تا 10 تا آدمی که همدیگر رو میشناسیم، یه هستم چیز عجیب غریبی نیست، یه گروهی رو تشکیل بدیم بشینیم با همدیگه کار بکنیم، در محله ها، در دانشگاه ها، در محیط کار، در خانواده ها و بستگان، اینا کار بکنیم. چه کار بکنیم؟ حقوقی. چه حقوق؟ حالا ممکنه یکی وحشت بکنه، حالا حقوق بریم ببینیم سازمان ملل چی گفته. نه، خیلی ساده است، یه چند تاشو شما بکنید، بقیه هم پیشتش. اولی استقلال، استقلال فردی، استقلال جمعی، استقلال ملی، خودانگیختگی، آزادی در همه زمینه ها، آزادی بیان، آزادی عمل، آزادی وجدان. حالا بعدیش چی؟ زیادم نمیگم که اون هسته وحشت بکنه که این بابا چطوری بکنم این همه کار. بعدیش چی؟ حق اطلاع، حق آگاهی، احقاق حق آگاهی یابی، احقاق حق آگاهی رسانی. یه سوالی میکنم که ببینید اهمیت اینه که گفتم چقدر زیاده. یه کسی رو دستگیر میکنن، اولین کاری که میکنن چیه؟ موبایلشو نیست میگیرن، به خونه یکی حمله میکنن، اولین کاری که میکنن این نیستش که برن موبایلش و کامپیوترش اینا ببینن توش چی هست و اجازه ندن بهش که استفاده کنه. یعنی ببینن که آگاهی هایی که داره چیا هست، تجاوز کنن به حق آگاهی یابی و تجاوز کنن به حق آگاهی رسانی. الان در کل کشور دارن این کارو میکنن، در کل کشور رسانه ها منحصر به رسانه های قدرت پیشه، چه قدرت داخلی صدا و سیما، چه قدرت خارجی اون اینترنشنال و نمیدونم اون چیزهایی که واقعا دست کمی از خامنه ای ندارن. خب حالا ما ولی بیشماریم. در سال 1388 عنوان بزرگ مطبوعات غربی شد هر ایرانی یک رسانگر، هر ایرانی یک رسانگر، شهروند خبرنگاران، شهروند رسانگران. خب میتونیم بکنیم الان بسته است، ولی تا ابد که نیست. اینایی که ما الان فهمیدیم و چجوری فهمیدیم؟ مرزا رو نبستن کاملا، یه ده میان بیرون از امکاناتی که در دسترسشون هست رسوندن خبر، آگاهی یافتن، فیلم گرفتن، صدا ضبط کردن چطور و به اطلاع بقیه رسوندن. حالا قبل از اینه که این پاسخ رو که بسیار مهمه از دید من که چه کار چه راهکاری، یه مثال دیگه میزنم. اسرائیل نزدیک یک قرن و شاید بیشتر هستش که داره جنایت‌هایی رو در فلسطین و بقیه دنیا، همسایه‌هاش و بقیه دنیا انجام میده. به خاطر اینه که رسانه‌های دنیا رو صهیونیست‌ها در اختیار داشتن، این خبرها به کسی نمی‌رسید یا بسیار کم می‌رسید. تا رسیده به جنایت‌هایی که از 23 اکتبر از اکتبر 2023 شروع شده در غزه. اون آقا رئیس ارتششون اومد گفت اینا حیوانات انسان نما هستن. آقای نتانیاهو و کسان دیگه به من ایرانی، به اون مسلمان فلسطینی عرب یا به هر کسی دیگه که کلمی نباشه، برای اینکه اونا نسل برگزیده میدونن خودشون رو، میگن ما امالقه هستیم. امالقه رو تو سایت من جستجو کنین، امالقه با این یا امالیق، امالایکس به قول نتانیاهو. این یه قومی بوده 2000 سال پیش یا 3000 سال پیش که بنی اسرائیل رو در یه جنگی شکست داده. توی متون دینیشون هست که بروید بنی امالقه رو دستگیر کنید، بجنگید باهاشون، دستگیرشون کنید، همشون رو بکشید، زن و مردشون رو هم بکشید، حتی شیرخارانشون هم بکشید، حتی شتر و گاو و گوسفندشون هم بکشید. حالا ما امالقه، حالا ببین طور خدا داخل پرانتز، اون آقایی که میره بغل دیوار ندبه و دخیل بسه به ذریح نتانیاهو، آخه چی بگه آدم؟ یا مثل اون و بدتر از اون ترامپ، کاخ سفید، آخه چی بگه آدم؟ اونه که وضعیتش معلومه. تو هموطن عزیزی که از سر استیصال، از سر خدشدار شدن وجدان احساسی روانی طبق اون عکسی که نشون دادیم رفتی میگی حالا چاره ای نیست بریم بگیم روحت شاد و بریم بگیم جاوید فلان، این حرفا، تو بدون داری چی کار میکنی؟ بدون که داری ادامه این رژیم رو به سهم خودت، به نوبه خودت درش مقصر هستی. خب حالا مثالی که میخواستم بزنم، پرانتز رو ببندم، اسرائیل صهیونیست داره یه قرن و بیشتر جنایت میکنه، از 2 سال پیش این رو شده. الانه تو این امریکا نمیشد بگیم بالای چش نه اسرائیلی، نه کلیمی، صهیونیست بالای چشش ابرو، یه دونه برچسب ضد یهود میخوردی و برو اونجایی که خدا میدونه. تو همین امریکا، تو اروپاش هم همین شکلیه. خب حالا نیست، اون جو شکسته شده. حالا آقای نتانیاهو میگه که ما باید تلاش بکنیم روی آنچه که بهش میگه هازبارا، به یهودی، به عبری. اون یعنی چی؟ همونه که خمینی میگه، خامنه ای میگه. چی میگه؟ جهاد تبیین، یعنی جنگ روانی، یعنی مغزشویی. خب حالا یه موقعی بود که اینا در انحصار و مونوپولی قدرت ها بود، خبر، روایت سازی و روایت پردازی، ولی حالا نیست. مردم غزه، یک جای خیلی کوچیک، تونستن اطلاع یابی کنن و اطلاع رسانی کنن. با همین کار حقوقی کردن در اون شرایط بسیار ناجور، ورق رو در تمام دنیا برگردوندن علیه صهیونیسم. الان من به شما بگم، اسرائیل داره پاشو میذاره جای پای رژیم آپارتایت آفریقای جنوبی. خب حالا این تنها جنایت جمعی است که داره در دنیا انجام میشه؟ نه، کجا دیگه هست؟ در آفریقا، سودان هست، سومالی هست، اینا. ولی آیا حساسی آن شاید اونجا از یک جنبه های بسیار بیشتر هم باشه، تجاوزها به حقوق، ولی چرا اونقدر حساسیت اونجا نیست؟ برای اینکه مردم اون قسمت از دنیا به اندازه مردم غزه و فلسطین احقاق حق اطلاع یابی و احقاق حق اطلاع رسانی رو درش نکوشیدن یا موفق نبودن. درس برای ما ایرانی ها. وسایلش در اختیارمون هست، اون هسته هایی که گفتم، 5 نفر، 10 نفر، 2، هرچی. اطلاع یابی، اطلاع رسانی. در جنبش مهسا چطور بود که اونور دنیا موهاشون و خانوما جلو دوربین قیچی میکردن؟ ما توانستیم در بیامیزیم با افکار عمومی دنیا. افکار عمومی دنیا بزرگترین ابرقدرت دنیاست. چرا؟ برای اینکه حقوقی بود کنشمون، خشن نبود. پس میتونیم درس بگیریم. جواب سوالهایی که تا حالا مطرح کردید، این چند تا عبارتی بود که تلاش کردم به هم دیگه ربطش بدم و انسانی که ما هستیم با دستگاه مرکزی عصبی، نوروهورمونا و نوروترانسمیترهایی که براتون گفتم در اون شمایی که بود. بله.
تشکر از شما و حالا سوال آخر از حضورتون میپرسم و اگر سوال باقی مونده ای بود ممنون میشم در رابطه با اون صحبت بکنید. اگر اولویت اصلی نجات جان مردم باشه و جلوگیری از کشته شدن‌های بیشتر، چه گزینه‌های عملی و غیر خشونت آمیزی در شرایطی که در حال حاضر در اون هستیم در شرایط فعلی ایران وجود داره؟
شما به درستی گفتید نجات جان مردم. مردم یعنی انسان‌ها. انسان‌ها از جمله مامورینی که توی دولت دارن کار میکنن، چه مامورین کشوری چه مامورین لشکری، ما باید بتونیم اون وجدان انسانیت رو در قوای سرکوب بیاریم جلوی چشم قوای سرکوب، نشون بدیم که تو انسانی، من هموطن تو هستم، منم انسانم، جایگاه واقعی تو بسیجی، پاسدار که برای نجات جان تو هم به عنوان یک انسان باید تلاش بشه و جلوگیری بشه از کشته های بیشتر، وظیفه من هست و وظیفه تو هست نیفتادن توی این خشونت های حلقه‌ای و زنجیری، کینه و کینه ورزی و کشتار و کشتار و کشتار. خب پس در ابتدا چه گزینه‌های عملی غیر خشونت آمیز رو ما بگیم که خشونت زدا باز معنای بهتری پیدا میکنه. ببینید خشونت که تجاوز به حقوق، یکی میتونه خشونت گستر باشه، خشونت پرهیزی خوبه، خشونت گریزی اونم یه راهیه، خشونت پرهیزی یه راهیه، ولی باز در رابطه با خشونت، خشونت زدایی رو چرا مدیریت نکنیم به صورت عملی؟ ببینید راه حل الان در شرایطی که هستیم، راه حل یک جادو و جنبل نیست. اینه که من بگم که نتانیاهو اگه بیاد بزنه سران این رژیم رو، بزنه خامنه‌ای رو بزنه، دیگه تمومه. این جادو جنبله، این خرافاته، این علم نیست، این واقعیت نیست. یکی میگفتش که ما که 100% میدونیم که این رژیم بده، حالا این پهلوی حرفایی که میزنه 1% هم امکانش باشه که بشه، خب خوبه که. آخه نیست 1%. تو در استحصال هستی که فکر میکنی که 1% امکان داره که پهلوی بتونه یک راهکاری رو حقوقی برای تو درست بکنه. گفتم که هدف ما چیه؟ استقرار مردم سالاریه، استمرار مردم سالاریه، بتونیم به کمک همدیگه در پیشبرد مردم سالاری کمک بکنیم به همدیگه. خب میتونه پهلوی و شرکا این کارو بکنن؟ خودش میتونه بکنه؟ از خودش چیزی داره به غیر از اینه که زاده شاه، شاهزاده بهش میگن؟ عبارت خوبیه برای این که خلاصه میکنه این فرد و در اون چیز دیگه ای نیست، هیچ چیز دیگه ای نیست. یه عده هستن میگن رضا شاه دیکتاتور بود، دیکتاتور خوبی. حالا این که دیکتاتورم که نمیتونه بگه هستم، تحول کرده جامعه، تمدن بشریت نمیپذیره. دیکتاتور خوب اصلا معنی نداره، دیکتاتور بده، هیچ دیکتاتور خوبی نداریم. اینم نمیگه که من میخوام دیکتاتور خوبی بشم، نمیتونه بگه. همین دوتا پنجتام که دورشن میرن کنار. پس چجوریه؟ اینه که راه حل رو دیگه، اینه که ما چجور بخوایم راه حل رو در این 18 دقیقه‌ای که مثل از وقت من باقی مونده سعی میکنم کوتاه‌ترش بکنم که اگه سال دیگه براتون پیش اومد چه گزینه‌های عملی وجود داره. و شما فرمودید غیر خشونت‌آمیز، من عرض میکنم خشونت زدا در شرایط فعلی. ما حالا میگم نه در شرایط فعلی، در همه شرایط. هیچ فرقی نمیکنه که اون بالا کی نشسته باشه، حاکم بر کشور. من اگر که احقاق حق حاکمیت ملی رو به صورت فردی درش کوشا نباشم، بهترین آدما رو ببرید اون بالا تبدیل به بدترین آدما میشه. وقتی که فعال مایشا باشه و فکر کنه که ولایت داره. اون آقا پهلوی میگفت من مردم ایران رو میبرم به دروازه های تمدن بزرگ، حتی شده به زور، به زور ساواک و شکنجه و داغ و درفش. این آقا چی میگه؟ میگه من مردم رو به بهشت میبرم حتی شده به زور. دروغه، هر دوتاش دروغه. اون میشه جهنم، اونم که میگه به زور میخواد ببره به تمدن. آخه زور و تمدن اصلا یه جا جمع میشن؟ هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. اگه هدف بهشته یا هدف تمدن بزرگه، وسیله باید با اون خانایی داشته باشه. اگه هدف ما مردم سالاری دموکراسی حقوق مداریه، هدف دیگه یک جایی رو در آینده من میخوام بگم میخوام برسم به این آینده، خب ولی یه راهی رو باید برم دیگه، یه روشیه، یک وسیله ایه که من انتخاب بکنم برسم در آینده. اون ادعاست. من برای شما میگم که من اصلا ایرانو میکنم بهشت برین، حقوق مدار، مردم سالار. من میام بگم، سخنرانی میکنم، میگم که من میخوام ایران رو بکنم حقوق مدار، ولی روش هایی که انتخاب بکنم تجاوز به حقوقه. نمیتونم، دروغ گفتم به شما، چه بسا که به خودم هم دروغ گفتم. برای رسیدن به حقوق مداری روش های حقوق مدار لازمه. به محض اینه که یه خود پاش آدم کج بذاره، این راهی که قرار بود این شکلی بره یه مرتبه از ناکجا آباد سر در میاره. یک تمرینه، یک تمرین روزانه است. حالا این حقوق مداری به عنوان روش زندگی اینطور نیستش که الان من حقوق مدار زندگی کنم فردا دیگه خامنه‌ای بگه من رفتم دیگه ببخشید. نه، اینطور نیست. مردم سالاری یک فرهنگه. فرهنگ رو به زور نمیشه تزریق کرد به یک جامعه، آنچنان که جورج بوش به افغانستان و عراق تزریق کرد به خیال خودش. چی شد آیندهش؟ چی شدن الانه؟ میخواییم اون سرنوشتو مثل لیبی، مثل سوریه یا بدتر از اونا، بدتر از مجموعه همشون، بریم سراغ قدرت، قدرت سالار بشیم. با قدرت سالاری به مردم سالاری نمیشه رسید. قدرت خوبم نداریم، قدرت خوب نداریم. بگم 5 دفعه دیگه، قدرت خوب نداریم. خب پس چجور میشه؟ راه حل چیه؟ راه حل اینه که هدف حقوق مداری یا مردم سالاری باشه، لاجرم وسیله حقوق مداری یا مردم سالاری باید باشه. چه حقوقی؟ یه چند تاشو ذکر کردم، همین الان فعلا راجبش صحبت کنیم. حق استقلال، حق آزادی، خودانگیختگی، حق اطلاع یابی، حق اطلاع رسانی، حق صلح، حق دوستی، حق عشق. اینا جزء بشریت ما، ماشین که نیستیم که. حق اختلاف، حق اشتراک، من حق دارم نظرم با تو مختلف باشه، یکی نباشه، میتونه مشترک باشه ولی میتونه مختلف باشه. حق اختلاف حقی از حقوق بشره. لازم نیست همه رو که کلون نکردن، کپی ماشین نذاشتن که همه یه جور بشن، که من بپذیرم که تو یه نظر دیگه ای داری، نپذیرم که تو خشونت کنی به من که اعمال کنی نظرتو و خودم هم نکنم خشونت برای اعمال نظر خودم، بپذیرم حق اختلاف. خب پس چجوری میشه؟ همه اینا رو که بذاریم بغل هم دیگه تا یه دقیقه دیگه تموم کنم. من از جنس رژیم نشم. ببینید همش میگم من، برای اینکه من صلاح نمیدونم، درست نمیدونم که به کسی دیکته بکنم، دستور بکنم. مردم باید یه چیزی، به قول اون آقا برن تو خیابون مؤسساتشون رو تسخیر کنن. نه، من هیچ وقت سعی میکنم نگم اینجور، میگم من. وقتی هم میگم مخاطب کسی رو قرار میدم، میگم تو، نمیگم شما. تو نه به خاطر کمبود احترام، بلکه اگه بگی شما، اون شخص میگه شما یعنی چندین نفر، میگه خب حالا بس ببینیم بقیه چی کار میکنن. نه، هر کسی باید وظیفه خودش رو برای ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر اجرا، وظیفته، کسی نمیکنه واسط. ببینید سرنوشت ها، سرنوشت، یه کسی باید تصمیم بگیره که چی باشه. شما یه اتاقی رو تصمیم بگیرید، یه میز کنفرانس، دورش یه عده باید بشینن تصمیم بگیرن که حجاب اجباری باشه یا نباشه، اسلحه اتمی داشته باشیم یا نداشته باشیم، چاه عمیق بزنیم همه جا خوشحالی بشه یا نزنیم، یا از این جور چیزا. یه عده‌ای باید تصمیم بگیرن. اگه ما مردم با تعامل‌های حقوقی دور اون میز تصمیم گیری نشینیم، اون صندلیا نمیتونه خالی بمونه. یه عده میشینن و برای ما تصمیم میگیرن. الزاماً آدمای قدرتمدار میرن اونجا میشینن و برای ما تصمیم میگیرن. الان صف وایسادن. ولی اولویت با ماست که خودمون میشینیم در اون صندلیای تصمیم گیری. پس چیه؟ راه حل در منه، راه حل در زمان منه. یعنی اینه که بگم حالا که نمیشه کاری کرد، بذار نتانیاهو حمله کنه، بعد یه کاری میکنم. اینا که میگن پهلوی بیاد، میدونیم ارزشو نداره، بعد ما میریم حکومت ازش میگیریم. نه، این موکول کردن به آینده است. من باید ببینم که الان من چه کاری میتونم بکنم در جهت حقوق مداری. پس شد سه تا عامل: راه حل در منه، راه حل در زمان منه، حقوق مداریه. و در نتیجه اینا رو که جمع بزنید با هم دیگه، میشه فعال بودن، کنشگر بودن، اکتیویست بودن. خب یعنی چی؟ یعنی من که دکترم، من که مهندسم، من که رانندم، من که خانه دارم، دانشجوام، زندگیمو تعطیل بکنم بشم اکتیویست، بشم فعال؟ نه، اتفاقا برعکس. آدم باید زندگی معمولیشو داشته باشه، نه تنها زندگی معمولی، کار و تحصیل و درس و زندگی، خوابش باید سر جاش باشه، خوراکش باید سر جاش باشه، تفریح و استراحتش باید سر جاش باشه. اگه آدم میتونه یه نیم ساعت، سه رو 20 دقیقه در روز وقتشو بذاره برای اینه که با 5 نفر 10 نفر هسته حقوق مدار رو تشکیل بدن که هدفش حقوق مداری و مردم سالاری باشه و روش‌هاش هم حقوق مدارانه و مردم سالارانه باشه. ما میتونیم، ما توانا هستیم، ما باید اعتماد به نفس خودمون رو به صورت فردی و به صورت جمعی، اعتماد به نفس فردی، اعتماد به نفس جمعی بهش باور داشته باشیم. فقط ما هستیم که میتونیم واسه خودمون سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو بسازیم. خیلی ممنونم ازت.
ممنون از شما و تشکر.